سلام، من مهدیه هستم و صدای من رو از وادی میشنوید. خب، رسیدیم به وادی دهم. این اپیزود رو با یک پرسش شروع میکنم. اگر قبول کنیم که معماری تلاشش برای پیدا کردن جواب برای یک سری مسئله است، به نظر شما مسئله‌ای که معماری باید دنبال جوابش باشه یک مسئله بیرونیه یا درونی؟ بذارید با مثال بازتر کنم قضیه رو. ما داریم توی دورانی زندگی می‌کنیم که از یه طرف معماری مثل آراونا توی یک پروژه اداری که داره توی شیلی اجرا می‌کنه به مسئله گرمایش زمین فکر می‌کنه و دنبال راه حلی می‌گرده که ورود نور و گرمای اضافه رو توی اون پروژه به حداقل برسونه تا به سهم خودش به مسئله گرمایش زمین کمک کنه. از طرف دیگه توی همین دوره پیتر ترامر رو داریم که توی آتلیه‌اش نشسته و دیاگرام روابط فضایی پروژه‌های مختلف رو کنار هم می‌ذاره و سعی می‌کنه به یک دیاگرام سومی برسه. مسئله گرمایش زمین، یعنی مسئله‌ای که آراونا توی پروژه‌اش بهش فکر می‌کنه، یک مسئله عامه. فرق نمی‌کنه شما معمار باشی، سیاستمدار باشی یا کارمند اداره آب و فاضلاب باشی. امروز دیگه اثرات این گرمایش رو روی زندگی دیدی و سعی می‌کنی در حد توان و تخصص خودت یه کاری براش بکنی. اما هیچ سیاستمدار یا اقتصاددانی توی دنیا به روابط فضایی یه ساختمان فکر نمی‌کنه، چون اساساً ازش اطلاع نداره. این مسئله یه مسئله کاملاً درون معماریه. حالا با این توضیحایی که دادیم یه بار دیگه سوالمو میپرسم. به نظر شما معماری باید مسئله های جهان بیرون از خودش رو حل کنه یا مسائل جهان درونش رو؟ این سوالیه که یاسر موساپور توی مقاله معماری خیر مشترک و امید اجتماعی مطرح میکنه و سعی میکنه بهش جواب بده. توی این اپیزود که اپیزود کوتاهی هم هست، من این مقاله رو میذارم کنار مقاله از تی‌اس الیوت و سعی میکنم اینجا با شما بیشتر در مورد این سوال کنکاش کنم و دانش پرکنده خودم رو هم یه جورایی بهش اضافه کنم. امیدوارم که نتیجه این بلند فکر کردنهای من، حتی اگه اشتباهی توشون وجود داره، حداقل دعوتی باشه برای طرح پرسش و فکر کردن راجع به اون، چون اندیشه از پرسشه که آغاز میشه. خیر عمومی، چیزی که در عنوان مقاله موساپور اومده، یکی از مسائل بیرونی دنیای معماریه و جواب دادن به این سوال که معماری چه رابطه‌ای با خیر عمومی داره نیازمند پیدا کردن جواب این سواله که معماری با مسائل بیرونی و درونی خودش چه نسبتی داره. تو نگاه اول قطعاً متوجه میشیم که در طول تاریخ معماری همیشه در جواب به یک مسئله بیرونی به وجود اومده. یعنی یه نفر یه جایی یه مکان واسه زندگی میخواسته، براش یه خونه طراحی میشده. یا یه عده دیگه فضایی برای عبادت میخواستن و در نتیجهش کلیسا و مسجد ساخته شده. اما اگر به جای اینکه تک بناها رو ببینیم، سیر تاریخی معماری رو ببینیم، یعنی به جای اینکه پروسه سفارش دادن و ساختن یک کلیسا رو ببینیم، به سیر تاریخی ساخته شدن کلیساها نگاه کنیم، اون وقت متوجه میشیم که معماری همیشه در عین حال که داشته به یه نیاز بیرونی جواب میداده، برای خودش هم مسئله هایی تولید میکرده و دنبال جواب اونها بوده. اگر مسئله معماری صرفاً مسئله جواب دادن به یک تقاضای بیرونی بود، اون وقت از اول تاریخ تا الان جواب به نیاز مسکن احتمالاً در حد کلبه باقی مونده بود. در صورتی که می‌بینیم معماری در طول تاریخ همیشه دنبال این بوده که برای تقاضاهای ثابت بیرونی دنبال امکانهای تازه بگرده. شاهدش مسیریه که از گنبدخونه های ابتدایی تا برای مثال گنبد مسجد سپهسالار طی میشه، گنبدی که روی چند تا جرز ناچیز یه جورایی معلق در اومده. میبینیم که در معماری همیشه یه چیزی بیشتر از جواب دادن به تقاضاهای بیرونی وجود داشته، یه جور ماجراجویی درونی اضافه بر نیاز بیرونی. اما آیا همیشه مسئله بیرونی ارجح بوده به مسئله درونی؟ باید بگیم نه. تاریخ نشون میده هر چقدر جلوتر اومدیم، معمارها تلاش کردن معماری رو از قید و بند مسئله های بیرونیش آزاد کنن تا ببینن پتانسیل واقعی خود معماری در چه حده. تا کجا پیش رفتن؟ تا اونجا که فوتوریست ها ساختمان هایی طراحی کردن که نه تنها کارفرمایی نداشتن، بلکه اصلا قابلیت اجرا هم نداشتن. و این یعنی تلاش برای حذف همه قیدهای بیرونی، حتی قیدی مثل اجرا. جلوتر که بیایم آیزنمن رو میبینیم که معماری مدرن رو سرزنش میکنه، چون به نظرش بیش از حد در قید کار کرده انسانی و اومانیسمه و با ایده معماری مقوایی یا معماری روی کاغذ سعی میکنه همه قیدهای مادی معماری رو ازش بگیره، قیدهایی مثل نور، مصالح و حتی انسان. بنابراین میبینیم که حرکت تاریخ معماری، حرکت از سمت مسئله های دنیای بیرون به سمت مسائل دنیای درون بوده. حرکت از خیر عمومی به عنوان یک مسئله مادی بیرونی به سمت روح استقلال یافته معماری. نویسنده این مقاله یاسر موساپور معتقده که نه تعطیل کردن بساط نهادهایی که دنبال بست دادن ایده معماری هستن ضروریه و نه سرزنش کردن اون گروهی که دغدغه اوضاع جهان رو دارن کار درستیه. این تقابل، یعنی تقابل بین مسئله بیرونی و مسئله درونی در معماری، بیشتر از اینکه تقابل بین دوتا ذات غیرقابل جمع باشه، تقابل دوتا اولویته. و به نظر من وقتی مسئله اولویت میاد وسط، ناخودآگاه مسئله انتخاب موضع مطرح میشه. بیشتر از این که بتونیم بگیم کدوم یکی از این دو سر طیف برحقن و درستن، باید بگیم این ماییم که توی جایگاه معمار باید انتخاب کنیم کجای این طیف میخواییم بیستیم. مصطفی ملکیان، نظریه پرداز علوم انسانی، به نقل از هایدگر میگه که یکی از سه تا ویژگی که باعث انحطاط آدمی میشه نداشتن موضع. مثلا فرض کنید ما میدونیم در مورد زمان 16 تا نظریه وجود داره، اما اگه ازمون بپرسن که به نظر شما کدوم یکی از این 16 تا نظریه درسته، نتونیم در موردش جواب بدیم. این یعنی اون چیزی رو که ما میخونیم، میبینیم و یاد میگیریم داریم به دیگران منتقل میکنیم بدون این که نسبت بهش موضعی انتخاب کرده باشیم. و این به نظر مصطفی ملکیان یعنی زندگی آریایی، زندگی که مال ما نیست. اما اینکه انتخاب کنیم توی کدوم دسته باشیم و کدوم یکی از این دو اولویت رو مسئله طراحیمون، نه در تک پروژه که در کل زندگی حرفه‌ایمون قرار بدیم، تصمیمی نیست که بشه در لحظه و بدون اندیشه قبلی گرفت. نیازمند خودشناسیه، نیازمند شناخت تاریخ، فلسفه‌های فکری و گزینه‌هایی که پیش رومون داریم. فکر میکنم بعد از گذشت این 10 اپیزود متوجه موضع ما در وادی شدید. مسئله وادی یک مسئله بیرونیه به اسم انسان. و ما فکر میکنیم اگر این انسان و متعلقاتش مثل سیاست، اقتصاد، تاریخ و هر چیز دیگه ای رو از معماری بگیریم، از اون چیزی باقی نمیمونه جز چند خط بیجان بر کاغذ. برای تایید این حرفم از مقاله نویسنده انگلیسی تی‌اس الیوت کمک میگیرم به اسم سنت و استعداد فردی. اگرچه این مقاله توی حوزه ادبیات و به خصوص شعر نوشته شده، اما جلوتر که بریم میبینید که قابل تعمیم دادن به دنیای معماری هست و اصلا خود من از کتاب قبلی که با هم خوندیمش با این مقاله آشنا شدم. اگر سنت رو نماینده مسئله بیرونی از ادبیات و هنر و معماری در نظر بگیریم و استعداد فردی رو یک مسئله درونی بدونیم، الیوت توی این مقاله با قدرت و قطعیت از ارجحیت سنت بر استعداد فردی حرف میزنه. میگه ما وقتی میخواییم از یه شاعری تعریف کنیم میگردیم دنبال تفاوتاش با شاعرهای قبل از خودش و به نظرمون اوناست که باعث موفقیتش شده. در حالی که اگه بدون قضاوت به کار شاعران نگاه کنیم، بهترین قسمتهای کارشون اتفاقاً به احتمال زیاد همون قسمتهایی که ادامه کار شاعرهای قبل از خودشونه. میگه شاعر اگه بخواد بعد از 25 سالگیش هم هنوز شاعر بمونه باید تاریخ خودش رو بشناسه. میبینیم که سنت به عنوان یه مسئله بیرون از شعر چقدر برای الیوت مهمه، مهمتر از خود شاعر حتی. یه جای دیگه ای از مقالش با قدرت میگه که پیشرفت یک هنرمند یک فداکاری شخصی مدامه، انهدام مدام شخصیت. شخصیت کی؟ شخصیت هنرمند. یعنی برای این متفکر مسئله بیرونی انقدر اهمیت داره که به کلی هر مسئله درونی حتی خود هنرمند رو هم تحت شعاع قرار میده. اگه الیوت رو به عنوان نویسنده و زومتور و الکساندر رو به عنوان معمار به خاطر مسئله مشترکشون یعنی سنت و تاریخ توی یه دسته بذاریم، میبینیم که برای این دسته چقدر انسان موضوع مهمیه. اما انسانی که مسئله این هاست خارج از اثر ایستاده و شاید بگیم کاربر اثره. در حالی که اگه دسته دومی تشکیل بدیم که آیزمن به عنوان معمار رو با طرفدارای نظریه هنر برای هنر توی اون کنار همدیگه قرار بدیم، میبینیم که اگر اساساً انسانی هم برای این دسته اهمیت داره، اون انسان خود هنرمند و خالق اثره، یک منبع کاملا درونی. برای آیزنمن انقدر موضع و موضوع کاربر بی اهمیته که حتی خودش نمیره پروژه هاش رو که ساخته شده ببینه توی خیلی از موارد، چون به نظرش اون چیزی که ساخته شده دیگه معماری نیست، اون اسمش مدل ساخته شده است. معماری مد نظر آیزنمن اون چیزیه که روی کاغذه، بدون دخالت رنگ، نور، مصالح، انسان، اقتصاد، سیاست، تاریخ یا هر عامل بیرونی دیگه‌ای. الیوت و الکساندر با ادبیات مختلف از یک چیز واحد حرف می‌زنن. اونا به پیروی از سنت‌های گذشته باور دارن، چیزی که الکساندر بهش میگه الگو، و شاعر و معمار خوب رو کسی میدونن که نسبت به این سنت‌ها و الگوها آگاهی به دست میاره و اونها رو نسبت به خلاقیت شخصی خودش ارجح میدونه. تی‌اس الیوت میگه که شاعر باید آگاه باشه که ذهن جامعش به مراتب از ذهن خصوصی خودش مهمتره. و منظور از ذهن جامعه میتونه حافظه فرهنگی و تاریخی جامعه یا همون سنت‌ها و الگوها باشه. از نظر الیوت وقتی هنرمند از میون برداشته میشه، اون وقته که هنر به علم نزدیک میشه. و این نکته شاید نقطه اوج این مقاله و همون چیزیه که من این همه مقدمه گفتم تا بهش برسم. یه بار دیگه تکرارش کنم، الیوت باور داره با از میون برداشته شدن هنرمند، هنر به علم نزدیک میشه. اما هنر چطوری میتونه به علم نزدیک بشه؟ و اصلا نتیجه این حرکت از سمت هنر به سمت علم چیه؟ اینجا باید یکم برگردیم به اپیزودهای اول و از الکساندر کمک بگیریم. یادمونه که الکساندر بیشتر از اینکه معماری رو یه فرایند شهودی و حاصل خلاقیت آنی و لحظه‌ای بدونه، مثل اتفاقی که توی خلق یه تابلو نقاشی میفته، اون رو یک فرایند کاملا منطقی به اسم ساختن میبینه. اگه آفرینش و خلاقیت رو متعلق به دنیای هنر بدونیم، در مقابلش میتونیم بگیم ساختن مد نظر الکساندر همون علمیه که الیوت ازش حرف میزنه. بیشتر توضیح میدم این داستان رو. اینجا چند تا کیورد ما به دست آوردیم که به صورت مفهوم‌های دوتایی خودشون رو به ما نشون میدن. دوتایی هنر در برابر علم که همینجا از الیوت گرفتیمش. دوتایی خلق در برابر ساختن، creation vs building، که همون اول کار الکساندر ما رو باهاش آشنا کرد. و دوتایی مسئله بیرونی در برابر مسئله درونی که از موساپور قرضش میگیریم. از اینا میخوام به چی برسم؟ به یه طیف که یه سرش مفاهیم و ایده هایی مثل هنر، آفرینش، هنرمند و مسئله درونیه و سر دیگرش علم، ساختن، زوال شخصیت هنرمند و به عبارتی مسئله بیرونی دیده میشه. و اگه قرار به انتخاب موضع باشه، ما در وادی اندیشه زومتور رو نسبت به آیزنمن، تی‌اس الیوت رو نسبت به اسکار وایلد و الکساندر رو نسبت به رقباش که طرفدار آفرینش در معماری هستند ارجح میدونیم. آفرینش اگرچه ممکنه گاه گاهی منجر به خلق اثر قابل توجهی بشه، اما نتیجه ساختن بر اساس الگوها همیشه با ضریب خطای نسبتاً پایینی مشخصه. و خب ما فکر میکنیم معماری یه امر گاه گاهی نیست. نمود پیروزی ساختن بر آفرینش رو خیلی خوب میشه توی فوتبال دید. وقتی فوتبال آلمان رو که کشور قاعده‌مند و متکی به اصوله با فوتبال کشوری مثل ایران مقایسه کنیم، میتونیم ببینیم که چطور بازیکنهای آلمانی با متعهد موندن به علم فوتبال توی لحظه‌های چیزی که بهش میگیم بازی، در اکثر موارد بر تیم‌های احساس محور و هیجان محوری که بازیشون بر اتفاقات و احساسات و شهود و تصمیمات شخصی و آنی استواره پیروز میشن. نمیدونم با گفتن این مثال شما رو نزدیکتر کردم به چیزی که مد نظرم بود یا دورتر، اما بذارید با هم یه جمع‌بندی بکنیم. از انتخاب موضع بین مسئله بیرونی و مسئله درونی در معماری شروع کردیم و گفتیم که بیشتر از اینکه قضیه برتری یکی بر دیگری باشه، موضع‌گیری ما به عنوان معماره که مهمه به کدوم سمت باشه. و خودمون رو مثال زدیم، وادی رو مثال زدیم که با توجه به شناخت و تعریفی که از خودمون ارائه کردیم، برامون مسئله بیرونی یعنی انسان و متعلقاتش نسبت به مسئله درونی در اولویته. و برای تایید حرفمون از تی‌اس الیوت کمک گرفتیم که براش مسئله بیرونی تا اونجا اهمیت داره که هنرمند رو به عنوان نمود یک مسئله درونی به کلی حذف میکنه. یاسر موساپور از خیر جمعی به عنوان یک مسئله بیرونی حرف میزنه، زومتور از تاریخ و الیوت از سنت. و گفتیم در مقابل اینها مسئله درونی مطرح میشه که یعنی خود معماری و البته معمار. و به این نتیجه رسیدیم که احتمالاً حرکت از هنر به سمت علم که الیوتون رو مطرح میکنه یه جورایی حرکت از درون به بیرونه. و گفتیم الکساندر هم به زبان دیگه خواستار همین حرکته، حرکت از آفرینش به سمت ساختن در معماری. اما در نهایت باید بگم این بیشتر یه تمرین بود برای تفکر در حوزه معماری و انتخاب یک موضع و بس دادن اون توی ابعاد مختلف. وگرنه به قول موساپور توی خیلی از موارد توجه به مسائل درون معماری در نهایت به معماری کمک کرده با امکانات بیشتری به مسائل بیرونش جوابگو باشه. و برعکس خیلی جاها که معماری مشغول جواب دادن به مسائل بیرونی بوده، در نهایت چیزی هم به خودش اضافه کرده. خب همینطور که تا اینجام دیگه فکر میکنم متوجه شدی، توی این اپیزود دوتا مقاله رو کنار هم دیگه گذاشتیم و به صورت خلاصه با هم مرورشون کردیم. مقاله اول از یاسر موساپور بود به اسم معماری، خیر مشترک و امید اجتماعی، که سال 1397 یعنی 2 سال پیش توی مجله اینترنتی اتود، وبسایت اتود به چاپ رسیده. و مقاله دوم از تی‌اس الیوت بود با اسم سنت و استعداد فردی، که سال 1919 در ایگویست چاپ شده بود. توصیه میکنم برای تمرین اندیشه و البته تمرین سنتز اندیشه حتما کارهای یاسر موساپور رو دنبال کنید. من خودم نوشته‌هایشون رو بیشتر از طریق کانالشون توی تلگرام میخونم به اسم معماری پژوهی. لینک کانال رو براتون سعی میکنم توی اینستاگرام استوری کنم، همینطور لینک این دوتا مقالهی که توی این اپیزود ازشون استفاده کردیم. نظرتون رو در مورد این سبک از خوندن مقالات در کنار حال کتاب‌هایی که می‌خونیم حتما توی اپلیکیشن پادگیری که ازش استفاده می‌کنید یا توی پیج اینستاگرام برامون کامنت کنید. قطعاً خیلی تاثیرگذار نظر شما به عنوان مخاطب وادی توی انتخابایی که ما داریم. قرار بعدی ما جمعه 14 شهریور در وادی.